سلام، جواب مسابقه میشه گزینه 3. با کمال سپاس از برنامه وزین شما، سید روح الله جعفری از شهر شیراز.
جواب گزینه 1 قلعه سکوهه هست. گزینه 1.
خیلی متشکریم از شما شنوندگانی که همراه هستید با برنامه خودتون سرزمین من. سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه و پیام های شما رو بخونیم. بیشتر تلاشمون هست که اسامی شما خوبان رو بخونیم. آقای احمد بهزاد رضایی از بابل سکوها رو انتخاب کردن. آقای علی رجبی قلعه رستم. دیگر دوست ما آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان گزینه 2 قلعه رستم. خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه 3. آقای هادی براتی از تهران گزینه 2 یعنی قلعه رستم رو انتخاب کردن. آقای حسن فارسی از تکان تپه، باز هم امیدوارم نام رو درست تلفظ کرده باشم، گزینه 2. آقای سید جلال هاشمی گزینه 2. آقای رستمی گزینه 2. خانم زینب شاه احمد قاسمی از تهران هم گزینه 2 رو انتخاب کردند. خب باز هم همراه میشیم با آقای مؤمنی تا توضیحات دیگرشون رو درباره این قلعه ها بشنویم. آقای مؤمنی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم بریم به سراغ قلعه سکوهه که اشاره کردم که مربوط به دوره قاجاریانه، از اون با عنوان ارگ سکوهه هم یاد میکنن. حالا اون عدد 3 هم اونجا به چند موضوع برمیگرده، همین که روی 3 بلندی شبیه به کوه و از طرفی میگن به نوعی اشاره به سکاهاست، اقوامی که از اقوام تاریخی هستند و ساکن منطقه سیستان و بلوچستان بودن. البته خود این قلعه شامل 3 ارگه که در نامش هم اومده ارگ سکوهه، که شاید حالا 3 ارگی که درش وجود دارم دلیل این نامگذاری بوده باشه. 3 ارگ به هم پیوسته است در ساختن این قلعه، از مصالح مثل کاهگل، خشت خام و همینطور گچ و خاک استفاده شده. نکات قابل توجهی که میتونیم در موردش بگیم اینه که محل استقرار آخرین حاکم سیستان در دوره قاجار بوده. آخرین در واقع حیات حکمرانی در قلعه ها رو میتونیم برای دوره قاجار و تا دوره مشروطه تلقی بکنیم. این قلعه در شهرستان هامون، در دهستان لوتک، در روستای سکوه قرار داره.
بله، خیلی متشکریم. همینطور که شما با کارشناسان صحبت میکنید، من سعی میکنم نقشه این ایران زیبا و به ویژه استان سیستان و بلوچستان رو هم ببینم، بیشتر با این منطقه به لحاظ جغرافیایی آشنا بشیم. شاید ما خیلی به لحاظ جغرافیایی یه منطقه خاصی مثل شمال مرکز رو میشناسیم، بقیه جا رو کمتر میشناسیم. این موقعیت خاص، این بنادر، سواحل، همجواری با دو کشور، همه اینها یک موقعیت ویژه گردشگری رو برای سیستان و بلوچستان و موقعیت فرهنگی خاص رو برای سیستان و بلوچستان ایجاد میکنه که میشه ساعت‌ها بهش حرف زد، اما ما هیچگاه فرصت برای اون گفتن اون چیزی که دلمون میخواد نیست. یعنی اون مواردی که باید گفته بشه فرصت محدوده. حالا امیدواریم برنامه های بیشتری ساخته بشه در این زمینه.
حالا اگر که ما تا قبل از در واقع دوپاره شدن هندوستان به دست استعمار رو در نظر بگیریم، که در واقع اون رو وجود یک پارچه هندوستان و فرهنگ هند در نظر بگیریم و این پیوسته بودن هندوستان و سیستان و بلوچستان، همین امروز هم خیلی همون دوست داریم که بریم فرهنگ پاکستان و هند رو ببینیم، موسیقیشون، معماریشون، لباسها، خوراکیها و غیره و غیره. اگر که واقعا دسترسی نداریم که انقدر نفوذ بکنیم در فرهنگ هندوستان، اما همین جذابیت رو واقعا در سیستان و بلوچستان از همین موسیقی که در حال پخش بود تا توصیفاتی که در همین برنامه میشه نشون میده که واقعا خیلی هم حالا منتظر نباشیم که حتما بریم هندوستان.
بله،
جای جای ایران رو ببینیم و از وجودش لذت ببریم.
واقعا هم همینطوره و به معنای واقعی کلمه، به معنای واقعی کلمه میشه گفت که یک جهان در ایران عزیز.
بله،
ما گنجونده شده به معنای واقعی کلمه.
بله.
ادامه برنامه زنده سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه آقای مومنی اشاره کردن که قرار راجع به پرواز و تاریخچه پرواز، این رویای پروازی که انسان‌ها از گذشته‌های دور با نگاهی اساطیری و افسانه‌ای داشتن، تا اینکه با پرواز در بالون اون رو به واقعیت پیوند زدن، تا اینکه هواپیما رو هم ساختن، ولی ما قراره که به تاریخ پرواز بپردازیم در برنامه سرزمین من، در گفتگویی که آقای مؤمنی با آقای دکتر محمد رضا بابایی، مؤلف و پژوهشگر در حوزه صنعت هوایی خواهند داشت. آقای دکتر بابایی، سلام ما را پذیرا باشید، بسیار خوش آمدید به سرزمین من رادیو فرهنگ، درود بر شما.
آقای دکتر سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت خانم اساق‌طوار، جناب آقای مومنی، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمت رو هستم.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. ما مثل روزهای گذشته مشتاقیم که روایت امروز رو گوش بکنیم، از نکاتی که واقعا خیلی قابل توجهه و خوبه که ما درباره تاریخچه پرواز در سرزمینمون بدانیم. خواهش میکنم بفرمایید.
در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خاطرتون باشه ما داشتیم در رابطه با حوزه امداد و نجات هوایی بله. صحبت میکردیم و بیشتر به آمبولانس های هوایی پرداختیم. بله. این جلسه میخواییم به یکی دیگه از ماموریت های مهمی که معمولا در هوا به هواپیماها و یا بالگردها سپرده میشه، یعنی اطفاء حریق صحبت کنیم، که شاید تا حدودی بحث روزم باشه.
بله.
که اون ماجرای آتش سوزی در جنگل های لس آنجلس رو همه دیگه باش آشنا هستن.
بله.
نکته مهم اینه که خب برخلاف اینکه آتش مزایای بسیاری برای انسان داشت و داره، اما وقتی از کنترل خارج بشه دیگه تبدیل به بلا و مصیبت میشه و چیزی جز آه و حسرت و برای مالکان و یا برصورت صاحبان اون مزرعه، جنگل یا ساختمون یا هرچی که هست باقی نمیذاره. این دغدغه همیشه وجود داشته و از لحظه‌ای که هواپیما و بالگرد اختراع میشه یکی از دغدغه‌های سازندگانشون این بوده که بتونن از این وسیله استفاده کنن برای کنترل آتش و یا مهار آتش و یا خاموش کردن آتش. نکته مهم اینه که اینها دغدغه‌شون این بود، میخواستن این کارو بکنن، اما چون هواپیما نیاز به تعادل عجیبی داره و باید از تعادل خوبی برخوردار باشه موقع پرواز و هر گونه مایه‌ای بخواد باش حمل بشه، تعادلش ممکنه به هم بزنه، چون مایه دچار تلاطم میشه، به خاطر همین این مشکل همیشه وجود داشت. بالاخره اینها با استفاده از دانشی که داشتن به این مسئله فائق اومدن و تونستن از سال 1339 بشر دارای پرنده هایی باشه که بتونه با آتش مقابله کنه، حالا یا مهار کنه یا کنترل کنه و یا خاموش کنه. نکته مهمی که وجود داره اینه که معمولا فکر میکنن بینندگان یا ناظران صحنه که حالا جای آتش سوزی رخ داده، فکر میکنم وقتی مثلا یک هواپیمایی وارد صحنه میشه دیگه تمام شد، آتش برای همیشه خاموش میشه، در صورتی که این نیست. واقعیت اینه که آتش در صحنه‌ای که وجود داره توسط نیروهای سطحی و آتش نشانان سطحی معمولا در نهایت میتونه مهار بشه، اما یه مزایای هواپیماها و بالگردها دارن که در نوع خودش بی‌نظیره. اولا هواپیما و بالگرد هر موقع اراده کنه میتونه در هر نقطه ظاهر بشه، حالا میخواد اون منطقه مرداب باشه، جنگل باشه، میخواد راه کوهستانی باشه، صعب العبور باشه، هواپیما میتونه اونجا ظاهر بشه و ایفای نقش کنه. یه نکته دیگه که باز هواپیماها دارن اینه که هواپیماها شرایطی دارن که در حقیقت میتونن به واسطه اشرافی که بر آسمون دارن و بالا پرواز میکنن بدونن منشأ آتش کجاست، سری منشأ آتش رو تشخیص بدن و به زبان آتش نشانه هسته آتش رو خاموش کنن. این دو مزیت عمده هواپیما هاست که معمولا برای اطفاء حریق ازشون استفاده میشه.
بله.
حالا بزرگترین هواپیما آتش نشانی که معمولا تو جهان وجود داره و ازش بهره میبرن که تونسته امتحان خودش رو خیلی خوب پس بده، همون هواپیماهای بوئینگ 747 هستن که ما در ایران از اونها به عنوان هواپیماهای حمل بار و یا مسافر استفاده میکنیم. اولین بار از این هواپیما در سال 2009 توی اسپانیا استفاده کردن برای خاموش کردن جنگل‌هاشون. این هواپیما یک قابلیت عظیمی داره و اون که میتونه چیزی در حدود 80,000 لیتر مایع رو، حالا این مایع میخواد آب باشه و یا ماده خاموش کننده رو، با خودش حمل کنه. به وزن تقریبی 75 تن میتونه با خودش ببره و بعد روی آتش بپاشه و آتش رو خاموش کنه. البته باید فراموش نکنیم که معمولا مهارت خلبان مهمه، عوامل جوی و تندی و سمت وزش باد خیلی مهمه تا میتونه آتش خاموش بشه یا نه.
بله.
ما تو ایران اولین بار اولین بالگردی رو که برای خاموش کردن آتش خریدیم در اسفند ماه 1343 بود. بالگردی بود از نوع HH43 که ما میتونستیم از اون برای خاموش کردن آتش استفاده کنیم. البته مطالب زیاده
ولی
اگر علاقه‌مندان خواسته باشن میتونن به کتاب برفراز آتش افروخته مراجعه کنن که تمام مواردی که مرتبط با در حقیقت خاموش کردن آتش از آسمان هست اونجا نوع هواپیما و بالگردها رو ببینن و ملاحظه کنن.
این کتاب هم از تعریفات خودتون آقای دکتر؟
بله
بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
صحبت های آقای دکتر محمد رضا بابایی مؤلف و پژوهشگر در حوزه صنعت هوایی رو شنیدید. از اینکه با رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من همراه هستید ازتون سپاسگزاریم. امیدواریم که تا به اینجای برنامه براتون مفید بوده باشه. در این برنامه خواستیم که از بزرگترین قلعه استان سیستان و بلوچستان برامون بگید. بهمون بگید که کدام قلعه تاریخی که نام میبریم به عنوان بزرگترین قلعه استان سیستان و بلوچستان. گزینه 1 قلعه سکوهه، گزینه 2 قلعه رستم، گزینه 3 قلعه سام. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. پیام های شما رو بخونیم، نام های شما رو بخونیم. خانم رخساره باقری از مشهد گزینه 2، امین شهابی از کرمان گزینه 2، آقای رحیم اخوان از آمل گزینه 2 که معمولا تماس هم میگیرن. دیگر دوست ما آقای احمد رضا محمدی گزینه 2، خانم مرضیه منصوروار از فسا گزینه 2، آقای مسلم معارفبند از قم گزینه 3، آقای محسن ایرانپور از مبارک گزینه 2 و آقای رستمی گزینه 2. خیلی متشکریم. باز هم توضیحات شما رو میشنویم آقای مومنی.
بله خواهش میکنم. درباره قلعه سکوه صحبت کردیم، بریم سراغ قلعه رستم که خب نامش کهن‌تر از دوره ایست که اون رو منتسب میکنن بهش، که مربوط میکنن به دوره سلجوقی ها و البته بیشتر صفوی ها که حالا احتمالاً افسوده ها باعث شده که این دو دوره رو نام ببرن. اما خود همون نام هم نشون میده که در واقع یه مقدار پیوند با باورهای کهنی که مربوط به خود رستم شخصیت نامدار شاهنامه هم هست وجود داره. این در واقع یک بقایایی است از یک شهر باستانی که بسیار گسترده است و بناهای پرشماری هم درش وجود داره، در شهرستان هامون در دهستان لوتک قرار گرفته و مسئله هم که ازش استفاده شده خشت و گله، 15 برج دفاعی هم داره.
خیلی متشکرم آقای مؤمنی و باز هم به اتفاق شما ورق میزنیم این مجله شنیداری رو.
آن سوی تاریخ
ما در برنامه سرزمین من مرور کوتاهی بر وقایع روز هم داریم که باز هم همراه میشیم با محمد علی مؤمنی کارشناس برنامه و گفتگوی ایشون رو میشنویم با جناب آقای ساجدی تحلیلگر مسائل سیاسی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای ساجدی سلام گرم ما رو پذیرا باشید. بسیار خوش آمدید به سرزمین من رادیو فرهنگ. درود بر شما.
سلام.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم. خسته نباشید. درود بخیر. خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. تحلیل امروز رو گوش میکنیم آقای ساجدی.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز شب همونطوری که دیدید آقای ترامپ شد رئیس جمهور جدید آمریکا و بر اساس آمارهای موجود 250 میلیون دلار هزینه برگزاری مراسم انتخابات شد. درست همون رقمی که آقای ایلان ماسک کمک کرد به ستاد انتخابات آقای ترامپ. حالا ترامپ قبل از اینکه بیاد که چندی با تو برنامه ها گفته بود من جزایر گرونلند رو میخوام، تنگه پاناما مال منه، کانادا ایالت 51 هست و چین اینطوری باید بکنه اونجوری بکنه، خیلی شرایط سختی رو مطرح کرده بود. اندیشکده رند دیشب یک تحلیل بسیار جامعی رو مطرح کرده و پاسخ داده به همه اینها. گفته اولا دوران تصرف سرزمینی گذشته، اون دورانی که در قرن 17 و 18 آمریکایی ها میرفتن میگرفتن، چنانچه برای نیل تا فرات اسرائیل هم دیگه دیر شده، اسرائیل ها پس یک قضیه بر نمیدن چگونه میخوان تا نیل تا فرات برن، پس اینا رو باید فراموش کنیم. بعد خودش جواب میده، میگه که ترامپ این شرایط رو مطرح کرده که امتیازهای بیشتری رو بگیره. بعد میگه که اگر فردا ترامپ برگشت به عربستان گفت جنگ غزه رو براتون تموم کردم، حالا بیان اسرائیل برست و بیزنسی چه باید کرد؟ یک سوال. میگه که ترامپ به چین گفته ما تعرفش 65% برای شما بحث میکنیم. اگر ترامپ برگشت به چین گفت من حاضرم این تعرفه را از شما نگیرم، مشروط به اینکه شما از ایران نفت نخرید، با توجه به اینکه 90% نفت صادرات ما به چینه، ما چه باید بکنیم؟ سه، اگر فردا ترامپ برگشت به اروپا گفت شما باید هزینه عضویت در ناتو رو بدید، تعرفه ها رو رفع کنید، اگر میخواید ازتون نگیرم باید جزایر گرونلند به من ببخشید، چیکار باید بکنید؟ بعد خودش اینا جواب میده، میگه که چینی ها بر اساس دکترین جدیدشون قرار است در سال 2027 یعنی 4 سال دیگه به در موقعیت نظامی شوروی سابق باشن در سال 1978 که با آمریکایی‌ها نشستن بر سر موشک های پرشینگ دو قرارداد بستن. میگه چین بر اثر قدرت نظامی 3 سال دیگه در اون رده قرار میگیره، اونجاست که از آمریکا امتیاز خواهی میکنه. پس چینی ها اینجوری دارن با آمریکا تصفیه حساب میکنن و نکته ای که برای آمریکایی بسیار خطرناک میتونه باشه. دو، الان آقای ترامپ برگشته میگفته جنگ اوکراین باید تموم شه، اما این هزینه رو اروپا باید بده. چجوری؟ اروپا میگه شما نباید سلاح بدید به اوکراین و اگر این کارو نکنید باید هزینه عضویت در ناتو رو بپردازید. در واقع در یک دوراهی اروپا رو قرار داده، یا هزینه عضویت در ناتو رو بپردازید یا خطر روسیه شما رو تهدید میکنه. بعد میگه که در مورد مسئله غزه عربستان و شخص بن سلمان به دنبال همکاری مودت آمیز فیزیکی با آمریکا دیگه نیست. موقعی که میاد سرمایه گذاری بالای 200 میلیارد دلار در نئوم میکنه، رابطهشو با ایران خوب میکنه، با چین خوب میکنه، در واقع تخمرها رو در یک سبد نمیخواد بچینه. میگه بن سلمان الان با بن سلمان قبل از جنگ یمن کاملا متفاوته.
بله.
میدونی که اگه چنین کاری بکنی یمنی ها باز از کجا میخوان بجنگن؟
بله.
پس اینا رو دونه دونه جواب میده، میگه اینها نکته آنگاهات مقفول حفره‌های سیاسی در سیاست خارجی ترامپ است که در آینده مشخص خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای ساجدی.
سپاس فراوان جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. برگی دیگری از سرزمین من رو ورق میزنیم.
امروز در تاریخ سرزمین من،
خب در این بخش مثل همیشه همراه میشیم با جناب آقای مختاری اصفهانی تا به ما بگن که در سالهای دور در چنین روزی چه وقایعی رخ داده. آقای مختاری اصفهانی سلام من رو پذیرا باشید. همکارم آقای مؤمنی اینجا در استودیو حاضر هستند و با شما گفتگو خواهند کرد. درود بر شما.
سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما سردار خانم صاحب‌تبار و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون به خیر باشه، در خدمت ما هستم.
خیلی متشکرم. روایت امروز رو گوش میکنیم آقای مختاری، بفهم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1307 که اولین مناسبت تصویب نظامنامی لباس متحد و شکل هست. یکی از سیاست هایی که در دوره رضا شاه به اجرا در اومد لباس متحد الشکل که تحت عنوان سیاست اتحاد لباس هم معروف هستش. سیاست در واقع همه افراد کشور، مردان البته، بایستی لباس متحد شکل می پوشیدن و مردان در بعضی از در واقع وزارتخانه ها و سازمان ها مثل عدلیه لباس مخصوصی داشتن، ولی در بیرون از وزارتخانه بایستی کلاه پهلوی و کتو شلوار می پوشیدن. دیگه این تنوع قومی و فرهنگی ایران متاسفانه نادیده گرفته شده بود و به اینکه اقلیم مختلف، قوم مختلف، اقوام مختلف لباس خاص خودشون رو دارن و این در نظر گرفته نشه و فقط 7 طبقه به عنوان استثناء در نظر گرفته شدن که اینها مجتهدین و پیشنمازان، محدثین، یعنی کسانی که اجازه روایت حدیث داشتن، علمای مذاهب و ادیان مثل زرتشتی و یهودی، مسیحیت، اینها جزء استثناء بودن و این 7 طبقه فقط میتونستن. از اون هم فقها بایستی اجازه میگرفتن برای اینکه اینها صاحب اجازه روایت هستن یا مجتهد هستن. و خب یک اتفاقی بود که به قول مخبر السلطنه ادارت که خوش در این زمان رئیس الوزرا بود، کلاه در واقع برای رفع و دفع باران و باد و اینها هست و اون چیزی که مهم هست زیر کلاه هست و خب ما میبینیم که با اجبار بالاخره جامعه ایران تحت یک سیاستی به عنوان اتحاد لباس قرار گرفت. ولی خب در این سیاست 3 گروه اجتماعی مورد نظر بودن. یکی فقها و روح جامعه روحانیت بود که بخش زیادی از جامعه دیگه با سیاست اتحاد لباس، با لباس روحانیت وداع می‌کردند. بخش دیگر لوکیان بودند که با وجود اینکه خب یک نیروی حاشیه‌ای بودند ولی نیروی مؤثری بودند که اینها لباس خاص خودشون رو داشتن به طوری که با لباسشون به عنوان 7 بطله لوکی شناخته می‌شد. و دیگری ایلات و عشایر بودند که بیشترین جمعیت ایران رو تشکیل دادن و در این زمان اونها از بایستی با لباس قبلی خودشون وداع میکردن. مناسبت تاریخ بعد
2 دقیقه زمان داریم بفرمایید.
بله، مربوط هست به سال 1312 که درگذشت ابوالقاسم عارف قزوینی هست که ایشون متولد قزوین بودن، فرزند ملا هادی وکیل، تحصیلات علوم قدیمه داشتن، همراه با اون خط و خوشنویسی رو یاد گرفتن و موسیقی رو. به اصرار پدرشون در جوانی عمامه بر سر گذاشتن و وعظ و نوحه خوانی میکردن و بعد از فوت پدر کسبت روحانیت رو کنار گذاشتن. به اجبار مجبورشن قزوین رو ترک کنن و به رش برن. در دوره مظفرالدین شاه به تهران اومدن. در دوره مشروطه از حامیان مشروطه بود و شعرهایی که میسرود در توسط بسیار از مردم زمزمه میشد. در دوره پس از جنگ جهانی اول جزء ملیون بود که مجبور به مهاجرت به استانبول شد و پس از جنگ به تهران برگشت و خوب کنسرت هایی برگزار میکرد. عارف قزوینی از حامیان کودتای سوم اسفند و دولت سید ضیا بود، به طوری که بعد از رفتن سید ضیا آرزوی بازگشت او رو کرد و از محمد تقی پسیان حمایت میکرد. در دوره جمهوری‌خواهی از مدافعان جمهوریت بود ولی عارف قزوینی نهایت دچار سرخوردگی و یأس و ناامیدی شد و در گوشه انزوا و غربت در سال 1312
بله.
از دنیا رفت. با آخرین مناسبت رو من فقط اشاره بکنم،
بله.
مربوط هست به سال 1337 که در گذشت داریوش رفیعی هست، خواننده‌ای که از بم اومده بود، همونطور که ایرج بسامی از بم اومده بود و به سرنوشت در واقع میشه گفت که شونگ مواجه شد و اثر بیماری خداست در جوانی از دنیا رفت.
بله.
همونطور که ایرج بسامی هم میشه گفت که جوان مرد شد و مهمترین اثر داریوش رفیعی زهره بود.
بله، خیلی ممنونم. زود درخشید و زود هم ستاره اقبالش خاموش شد. خیلی متشکرم آقای
ستاره در واقع مستعجل.
بله واقعا همینطوره. خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم از شما. خدا نگهدار جناب آقای مختاری اصفهانی. خب در لحظات پایانی صدای شما شنوندگان رو بشنویم.
سلام علیکم. جواب مسابقتون قلعه رستم میباشد. سلیمانی هستم از شهر برمون دارا. خدا نگهدارش.
سلام. جواب گزینه 2 قلعه رستم نوریزاد از تهران.
با عرض سلام گزینه 2 محمود ابوالقادی از روزه.
سلام. سرزمین من قلعه رستم زجاجی هستم از تهران. خداحافظ شما.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و عذرخواهی میکنیم از دوستانی که فرصت نشد پیامشون رو بخونیم. دقیقه پایانی برنامه از آقای مؤمنی، توضیحات شما رو میشنویم، پاسخ رو میشنویم.
بله خب ما یه قلعه اسم هم داشتیم، پدر بزرگ رستم که اسم اونم اومده بود و جالبه که اون قلعه، اگه قلعه رستم حدود 15 برج داره، این یکی 36 تا برج داره و برای خود من جالب توجه بود که اون قلعه بزرگتریه، در حالی که نه، پاسخ درست همون قلعه رستم که اشاره هم شد بقایای یک شهر باستانیه و بناهای متعدد داره که در واقع نشون دهنده اینه که ما با یک قلعه بزرگی روبرو هستیم.
بله خیلی متشکریم، سپاس فراوان، ممنونیم که در این برنامه همراه بودید. ازتون تشکر میکنیم و اگر توضیح خاصی باقی نمونده با شما خداحافظی.
نه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، روزتون بخیر.
سپاس. از این که با رادیو فرهنگ و برنامه زنده سرزمین من همراه بودید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. روزگارتون خوش. خدا نگهدار.
سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کن.
کاری نداری که، پا میشیم میریم سرا، همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع کیش. چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامن کجا بیارم؟
اینو جواب بده.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب. پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی. اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
چیابا